أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب الشيخ در سلسله مباحثشون وقتی که به بحث از عین نجس میرسند و اینکه معامله عین نجس حرام است، وارد مسئله دوم شدن که بحث از عذره بود و فرمودند که عذره نجسه خرید و فروش و معاهدهش مشکل داره، چه این که روایت داریم که ثمن العذره من السحت، و گفتیم سحت اشاره به بطلان معامله داره، بلکه بعضی ها معنا کردن اون رو شدت در حرمت. مسئله بعدی که پیش آمد این بود که ما در مقابل اون روایتی که داشتیم ثمن العذره من السحت روایتی داشتیم که لا بأس ببيع العذره، در مقابل اون روایت این روایت هم بود که اینا هر دو به اجمال حجیت دارن و تعارض بینشون در گرفت. من دیروز گفتم در اون سندی که محمد ابن المضارب هست هیچ توثیقی در کتب رجالی نداره، این مال مطالعه پارسال من بود. دیشب دوباره وقتی نگاه کردم به کتب دیدم که هم نجاشی در رجالش هم در خلاصه هندی این دو بزرگوار محمد ابن المضارب رو جزء به ثقه ها دونستن. شاید اینکه پارسال ما اشتباه کرده بودیم اونجا محمد ابن المضارب هست، اما توی کتاب اینها محمد ابن مضارب هست، لذا این تفاوت ممکنه باعث شده باشه که ما پارسال که نگاه کرده بودیم توثیقی نیافته بودیم. اما بالاخره هم این سند بالاجمال ثقه کلش درسته تا اونجایی که من دیدم. اونی که به دقت دیدم اون روایت یعقوب ابن شعیب هست که اون دیگه روایت تمامی افرادش ثقه هستن، بعضی واقفی هستن ولی اصلی بزرگان هست نسبت به وثاقتشون از حیث رجالی ثقه هست. خلاصه این دوتا روایت با هم درگیر شد، چهار جمع مطرح شد که جناب شیخ امروز میخوان مختار خودشون رو در بین این چهار جمع بیان کنن. اگرچه قبلا اگر تأمل میکردید معلوم بود، چون جناب شیخ اون سه جمع رو از اساس نپذیرفتند. جمع اول که جمع شیخ طوسی بود رو هیچ اشکالی بهش وارد نکردند، بلکه به تأییدش هم پرداختند. امروز شیخ بیان میکنن که شیخ انصاری میفرماید در میان چهار جمع که مطرح شده جمع شیخ طوسی اولاست. یه نکته ای رو فقط ایشون مد نظر قرار میدهن، اون همین است که اگر مراد از جمع تبرعی باشد، یعنی
یعنی چی اگر مراد از شر جمع تبرعی باشه؟ یعنی ما جمع تبرعی را حجت بدانیم، چون یه اختلاف مبنایی وجود داره. اون همین است که آیا قاعده شریفه الجمع و مهما امکن اولا من الطرح در جمعهای عرفی جریان داره یا در جمعهای تبرعی جریان داره یا در هر دو جریان داره؟ در واقع بعضی ها آمدن گفتن نه آقا، قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح در جمعهای عرفی هست و الا جمع تبرعی حجیت نداره. جمع عرفی دیروز گفتیم، توضیحش رو دادیم، خلاصتا این بود. جمع عرفی یعنی اونی که وقتی به عرف میدید عرف نگاه میکنه میگه این متکلم مشکلی نداره، خیلی واضحه که مرادش چیه. گفتیم همه بد دانش آموزان داخل کلاس بشوند، اینو یک بار گفته. بعد گفته فلان دانش آموز وارد کلاس نشود. ما این دو تا با هم تعارض دارن دیگه، همه بشن بالاخره یا این نشه. شما دست عرف میدی، عرف نگاه میکنه میگه که این که معلومه، این اشاره درست حرف زده. اول گفته همه بیان، بعد هم گفته فلانی نیاد، یعنی همه بیان فلانی نیاد، این تعارضی نیست، بهش میگن جمع عرفی. در اینجا هست که قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح جریان پیدا میکنه و لذا وارد بحث جمع میشن. اما جمع تبرعی اونجاست که ما باید خودمون از این طرف و آن طرف، از خارج، از لغت، از عقل، از اصول، یه چیزهایی رو بیایم کنار هم قرار بدیم، از تاریخ، از احتمال، اینا بیایم که چیزهایی رو کنار هم قرار بدهیم تا بعد بیایم صحبت بکنیم، بگیم اینا آقا با هم جمع میشن، درست جمعشون با هم دیگه ارتباط دارن، ممکن هم از واقعیت باشه ها، اما خیلی ها این جمع عرفی رو قبول ندارن. برای مثال نگاه بکنیم عبارت آقای خویی رو که تصریح دارنشون الجمع التبرعی الذي عرفت انه لا دلیل علی بل دلیل علی خلافه. یه جمع تبرعی که تو میدانی که دلیلی بر حجیتش نیست بلکه دلیل بر خلافشه، یعنی ما در روایات نمیتوانیم به دنبال جمع تبرعی بریم. یا مرحوم مزفر که حالا شما کتابش رو خوندید در تعریف جمع تبرعی می‌فرماید که ان المراد من الجمع التبرعی ما یرجع الی تعویل الکیفی الذی لا یساعد علیه عرف اهل المحاوره ولا شاهد علیه من دلیل ثالث. جمع تبرعی اون جمعی است که ما اون چیزی است که مراجعتش به تعویله، اون است که عرف اون همچون تعویل‌هایی رو قبول نداره و از دلیل ثالثی یه دلیل دیگه هم مؤیدش نیست. اینو حالا ما باهاش کار داریم. پس ببینید عبارت رو میگه مراد از جمع عرف اون چیزی است که رجوع میکند به تعویل کیفی که عرف بر اون مساعدت نمیکند. این عرف نمیفهمه، مثل اون ماجرای همه بیان و فلانی نیاد نیست که عرف مطابقه بر واضح مرادش، اما شاهدی هم از دلیل ثالثی نداره، این یک روایت دیگه، یه دلیل دیگه نیست که شاهد بر این جمع باشه. لذا شما هر جا جمع عرفی دارید بعدش اگر جمع تبرعی دارید، اگر بخواید این جمع تبرعی درست بشه باید یه شاهدی هم داشته باشید. لذا میبینید که شیخ طوسی با اون جلالت مقام وقتی که جمع جمع تبرعی را مطرح می کند یه شاهد هم کنارش می ذاره به این دلیله. یا مرحوم شهید صدر که شما نگاه بکنید دقیقا به همین حرف شیخ تمسک کرده، گفته ما جمع تبرعی را قبول نداریم، گفته یکی از موارد جمع تبرعی این است که هر دو دلیل سندشون درست باشه اما برای یک کدومشون قدر متیقن باشه مثل همین دو تا روایت که شیخ طوسی گفت دیگه دیروز اگر مبارزه کرده باشه شیخ طوسی که قوم یک قلب متیقن داره عقل و قدر متیقن بکنید. شهید صد از موارد جمع تبرعی، جمع تبرعی به همین عقل و قدر متیقن اشاره کرده و بعد هم فرموده است که قبول نیست. یا مرحوم ناینی در قواعد الاصول تصریح داره که لا عبرت بالجمع تبرعی و لیس بالاخبار ما یمکن ان یکون شاهدا علی ذلک، هیچ دلیلی بر جمع تبرعی نیست. خیلی حالا که این عبارات رو فهمیدی، حالا که این عبارات روشن شد، جناب شیخ میگن خیلی خوب، ما اگر جمع تبرعی را حجت بدانیم، خب این جمع شیخ از همه جمع های دیگر بهتره، اما اگر جمع تبرعی را حجت ندانیم، اما اگر جمع تبرعی را حجت ندانیم نمی شود به دلیل جواز استناد کرد به جهاتی. دلیل جواز چی بود؟ یادمون نره. لا بحث به بیعه از این دلیل جواز. شیخ فرمود اگر جمع تبرعی را حجت ندونیم نمیتوانیم به دلیل جواز استناد بکنیم به جهات. همین رو شیخ میگه و میگذره. اما ما وظیفه داریم جهات رو روشن بکنیم. ببینیم شیخ به چه جهتی می‌فرماید که نمی‌شود به دلیل جواز اعتماد کرد. چند تا دلیل ممکنه برای شیخ باشه. به ترتیب اگر بخوایم بگیم، بگیم یک، روایات عامه متقدمه، همون اول چهار روایت گفتیم، مؤید روایت من است. ما به این دو تا روایت، روایت من میگه آقا بنده میگم به درست نیست، نه تنها من، اون چهار تا روایتی هم به جناب شیخ شما به عنوان ضابطه آوردی و به دست دادی، اونها هم با من موافقه، در حالی که روایت جواز خلاف ما هم است، لذا اون روایت جواز تضعیف میشه. دلیل دوم، اعراض مشهور از روایت جواز موجب ضعف سندش میشه. خب شما فهمیدید مشهور بین فقها چیه؟ چه از اهل سنت چه از شیعه اهل حق چیه؟ مشهور میگفتن به عذره، به عذره نجسه حرام، لذا هست مشهور همین روایات، این روایت که یه دفعه زیر خاک در نیامده، مشهور این روایت رو دیدن، مشهور با این روایت مواجه بودن و با این حال به این روایت عمل نکردن، به اون روایت عمل کردن، پس من روی مشکلی داره این روایت. سه، دلیل سوم، کلمه سفت دال بر الغاء مالیت است و دلالتش بر حرمت بی قوی است. بله، حالا یه روایت دیگه لا بحثه، اشکالی نداره، یه روایت دیگه سفته، سفت گفتیم بنابر بعض از تقاریخ کسرت شدت مشکل در بیعه، شدت حرمت رو میخواد برسونه به حدی که بعضی تصریح دارند که اساسا وقتی جایی میگه سخت دلالت بر القاء مالیت داره، وقتی من اشاره میگم سمن و لعبرد من از سخت، سخت یعنی اینقدر در نظر من این پسته، اینقدر من قبولش ندارم که اساسا من اشاره برای این شیء مالیت قائل نیستم، وقتی مالیت شد تو اگر بدی اینو بگیری، از نظر من شارعی مالیت نداره، میشه عقل مال به باطل، عقل مال به باطل هم شده داره. اینم جهت سوم. پس اینم میشه معید روایت من، مخرب روایت جواد. چهارمین دلیل اجماع منقول. ما اگر یادتون باشه همون اولی که نقل کردیم گفتیم از کتاب تذکره، از کتاب خلاف نقل کردیم اجماع منقول بر حرمت بیع عزله. این چهار تا دلیل علل اقل چهار تا جهت میشه برای کلام شیخ برشمرد. چهار تا جهت که چه فرد به جهاتی اگر ما جمع تبرعی رو حجت ندونیم باید به فتوای مشهور عمل بکنیم، روایت جواد را کنار بگذاریم به جهت این چه مشکلاتی داره. ما علل اقل چهار تا اشکالش رو شمردیم. بله. اما روایات عامه متقدمه رو میگفتیم عامه. این روایت ما روایت جواز چیه؟ خاص. اساسا عرف بین این دوتا تعارضی نمیبینه، پس اون نمیتونه مقابله کنه. اون میگه تمام نجس ها حرام است، روایت خاص ما میگه که چیه؟ میگه این یکی درست. اما اعراض مشهور حجت نیست. مشهور نهایتاً اگر هم قدرت باشه مثلا جابر ضعفه سند باشه، بخاری رو ضعفه سند ممکنه بگیم میشن، آقا ما حجت نمیدونیم، ممکنه کسی بگیم. کلمه صحت این نکته دقیق دقت کنید، میدن که اینقدر چون میدرسن لذا تعارض است. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. آقا این که آمده میگه صحت به معنای الغاء مالیت است، ما به عرض میکنیم خدمتشون خب اگر صحب به معنای الغاء مالیت نبود، به معنای جواز بی بود که دیگه دعوایی در کار نبود. اینی که شما میبینید الان ما دعوا داریم بین این دوتا روایت، تعارض وجود داره به خاطر همینه. اینی که شما میبینید تنافی وجود داره به خاطر همینه. اگر صحب داده ما میتونستیم بگیم صحب به معنای کراهته که دیگه تعارضی نبود. اساساً شکل گرفتن تعارض مطلب دقیقه ها، شکل گرفتن تعارض به همین جهتی که این صحبت به معنای القای مالیت او یکی داره میگه لا بسه به بیل عزل. هر دو روایت هم صحیحه، هر دو روایت هم بهتر بگم حجته. شما چطور میاد میگید که صحبت داله بر القای مالیته، از یه طرف ما یه روایت دیگه داریم لا بسه به بیل عزل، اونو چی کار میخواد بکنید؟ اگر صحبت نبود، یه کلمه بود که به معنای جواز بود که دیگه تعارضی نبود، بله ما اینو قبول داریم. صحبت داله بر القای مالیت درسته، ولی خب چه کار کنیم؟ تعارضه. اون یکی روایت میگه لا بأس به بیع العذره، تعارض وجود داره. اما اجماع منقول هم که دیگه تکلیفش روشن است و ممکنه کسی قائل بشه به این که حجیت نداره. این تا اینجا بیش از این بحث از متن مکاسب خارج میشه، کما اینکه تا الانش هم خارج شده. این دو خطش رو بخونیم وارد بحث بعدی میشه. الاظهر. خب جناب شه چهار تا جمع نقل کردید، برای ما بفرمایید که اظهر از میان این چهار جمع اونی که ظاهرتره. بهتر بود نمیفرمودن اظهر، چون جناب شیخ اون ستاییه رو اساسا ظاهر ندونستن، بعید دونستن. والاظهر ما ذکره و شیخ رحمه الله، اظهر اونیست که شیخ طوسی گفته. البته بگم لو اریدت تبرع بالهم، اگر مرادش جمع تبرعی بوده و جمع تبرعی را در این گونه موارد حجت میدانه و بدانی، و الا اگر بخواهیم جمع تبرعی را اراده نکنیم، جمع تبرعی را حجت ندانیم. ها سوال جناب شیخ، چرا ما به سمت جمع تبرعی بریم؟ لکونهی اولا منتر، ما به دنبال جمع تبرعی نیدیم. یکی بعضی ها ممکنه اینو بگن دیگه، بگن آقا این که ما قاعده به دست شما بدیم الجمع و مهما امکن اولا من الصرف در همه موارد جریان داره، هم جمع عرضی هم جمع تبرعی. اما ممکنه کسی بگه نه ما این جمع تبرعی رو قبول نداریم، اون قاعده از جمع و مهما امکن نه. خب اگر شد و الا، یعنی اگر جمع تبرعی اراده نشود اساسا تو بگی من جمع تبرعی را قبول ندارم، اگر این باشه و الا فروایت الجوازه لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا. و الا روایت جواز، روایت جواز کدومه؟ لا بحثه به یه لبارن، روایت جواز جایز نیست اخذ به آن از وجوهی. کدام وجوه جنابشه؟ یه وجوهش مخفی نیست، من برای چی بگم؟ من باید یه چیزایی رو بگم که مخفی باشه، لغو نشه، اونم در اون دوره‌ای که قلم کمه، کاغذ کمه. حالا باز در زمان شیخ باز خوب بوده، در زمان قدما که واقعا مشکل زیاد بوده. همین کتاب‌هایی که به ما رسیده ثمره مجاهدت واقعیه. ما امروز خودکار هست، کامپیوتر هست، ورق هست، انواع کتاب ها هست. مخصوصا امروز ما هیچ گونه جای توجیه نداریم. خدا حجت رو بر همه ما تمام کرد، واقعا حجت تمام شده، از همه جهت حجت بر ما تمامه، از جهت تکلیفی، از جهت درسی، از همه جهت ما حجت بر ما تمامه. یک زنی بگه آقا بنده در یه خانه هستم که شوهرم بده، میگن آقا شد تو خونه کی بود؟ فرعون بود که زنش از چهار تا زن برداره. یکی میگه من خانواده خیلی خوبی هستم، میگن خب پسر نور بود بده. اینا همش هیچ کدوم همش حجت تمامه. حالا ما سابق بر این کتاب نبوده، هیچی نبوده، شیخ انصاری که اهل مطالعه اهل رجوع کتاب در اختیارش نبود، دو تا کتاب داره تمام مکاسب و همون دوتا داره میشن بود. این مفتاح الکرامه است که دستش بود از اول تا آخر. ببین حالا مفتاح چه کار کرده، رفته این و اون طرف گشته. حالا ما امروز این همه چاپ، این همه کتاب، با یه دونه سی دی شما می‌تونید تمام کتاب‌ها رو جمع و جور کنید. اون موقع بیاید بگید ما فقط متن مکاسب رو دیدیم و دیگه چیز دیگه‌ای نگاه نکردیم، عبارت دیگه‌ای نگاه نکردیم، سختمون بوده. چه سختیه دیگه، الان راحت باید سرچ تمام کنید. وجوه لا تخفا، خلاصه این وجوهش مخفی نیست. ما چند موردش رو نوشته میشه، بحث مشکلات سندی مطرح کرد. طبق حرف ما پارسال که آمدیم درس رو گفتیم مشکل چهارم، مشکل پنجم این است که مشکل سندی داره. محمد ابن مضارب هیچ توثیقی نداره. اولا جوابش بر این است که نه توثیق داره. ثانیا اگرم تو پارسال جواب داده بودیم، گفتیم ولو محمد ابن مضارب توثیق هم نداشته باشه، اما یک توثیق داره از همه توثیق‌ها بالاتره. اون همی که در این روایت اصحاب اجماعی هستن، بزرگانی هستن. همی که جلیل القدرها از یه نفر نقل بکنن، آدم میفهمه آدم حجتی بوده، ثقه‌ای بوده، ولی اینکه در هیچ کتابی هم اسمش نباشه. شما فکر کن در محضر سه تا مرجع تقلید میرید، هر سه تا در ما چهار مرتبه از یک نفر نقل کنن، بگن ما از فلانی شنیدیم که آقای فلانی اینو گفت. خودم از اینا اگر قبول نه، بعدم حرفای مهم آدم قبول نداشته باشن این آدمو که ازش نقل میکنن، اینقدر پس معلوم میشه این ثقه است. یعنی حالا اساسا این اشغال پنجم پارسال ما سالبه به انتفاع موضوع شد. ما گفتیم محمد ابن مضارب خصوصیتی نداره، امسال معلوم شد که نه، در کتب مورد توثیق واقع شد. این تمام شد، بریم مطلب بعدی. مقدمتاً باید یه نکته‌ای رو عرض کنم.
عذره انسان، دو
عذره نجس غیر عذره انسان، سه عذره طاهره. ما سه تا عذره.
خب
اینا فعلا ما هاش کاری نداریم. چرا شما اصلا بحث ما در مورد احیان جناب شیخ انصاری بفرمایید ببینید دلیل حرمت دین در مورد یک و دو چیه؟ بحث یه مقداری بازگشت داره اما به یه هدفی داره. اونم اینه در مورد یک هم اجماع هم ادله متقدمه هم روایت سمن و عزارت منفسو هر ستای اینها دلالت. اما در مورد دو ادله متقدمه بعد چرا چون نجسن ادله متقدمه هم گفتیم که نجسه بهش حرام اجماع داریم اینم قبوله اجماع منقول بر علاقه به حجیتش اینم قبوله اما روایت سمن العذره دو احتمال هست اگر عذره را ظاهر در معنای عذره انسانی دانستی بر این مورد دلالت ندارد اما اگر عذره را اعم دانستی بر این مورد دلالت دارد
بعضی ها بر چه عقیده هستن؟ بعضی ها بر چه عقیده هستن؟ بعضی ها میگن آقا عذره اساساً در لغت برید نگاه بکنید به نظر ما عذره به معنای عذره انسان ظاهر در معنای عذره انسانه به عذره حیوانات میگن سرجین در عذره حیوانات میگن روف عذره اگر گفته میشه عذره ظهورش در عذره انسانیه لذا اینها اگر با این روایت روبرو بشن سمن العذرت من الصح آیا میتونن بگن عذره های نجس کلن حرمت بی داره؟ میتونن یا نمیتونن؟ نمیتونن به خاطر اینکه اینا میگن عذره یعنی عذره انسان سمن العذرت من الصحد یعنی مدفوع انسان صحده نمیشه خرید و فروش کرد دیگه این دلالتی ندارد به نسبت الى سائر العذرات النجسه دلالتی نداره نسبت به اون بنابراین شیخ میگه ولی مشکلی نیست مشکلی نیست دعوایی نداریم ما اگر شما گفتی عذره معنای اعم داره این روایت هم شاملش میشه باعث حرمت بیع مورد دوم میشه یعنی عذره نجسه غیر عذره انسان اما اگر گفتی نه عذره به معنی عذره انسانیه خیلی خوب این روایت شامل فقط مورد یک میشه شامل مورد دو نمیشه اما آیا این مشکلی ایجاد میکنه برای ما؟ نه هیچ مشکلی ایجاد میکنه حالا ما این روایت رو بذاریم کنار اجماع داریم روایت متقدمه هم داریم اینها کلن مشکلات ما را حل میکنند کفایت میکنند ما را ببینید ثم ان لفظ العذره فی الروایات سپس همانا لفظ عذره در روایات ان قلنا انه ظاهر فی عذره الانسان اگر گفتیم ظاهر در عذره انسانیه کما حکیت تصریح و بهی ان بعض اهل لغت همچنان که بعض از اهل لغت بر همین عقیده هستند در پاورقی نسبت داده این رو که سید عاملی در مفتاح الکرامه اینو نقل کرده. بهتر این است که اگر شما تحقیق میخواد بکنید هر دوشو بگید. مثلا میگفت این که نقل کرده در فلان کتاب همین مطلب هست. مفتاح الکرامه خیلی مال متقدم نیست، حالا فردا عرض میکنم خدمت، چون اقوال همه قدما رو داره درش. کجا بودیم؟ ان قلنا انه ظاهر في عدالت الانسان كما حکیت تصریح و بیان بعد اهل لغه فثبوت الحکم في غیرها بالاخبار العامه المتقدمه. اگر قائل شدیم که عذر انسانیه، ثبوت حکم، حکم یعنی حکم حرمت بی، ثبوت حکم یعنی حکم حرمت بی، فی غیرها یعنی غیر عذره انسان، زمینا رو درست برگردو، فی غیرها یعنی غیر عذره انسان، به وسیله چیه؟ ثبوت العقل به وسیله چیه؟ بالاخبار العامه المتقدمه و بالاجماع المتقدم. به اخبار عامه است، به اجماع متقدم است. اینه کدام اجماع؟ اون اجماعی که مقدم شد بر سرجین نجس. گفت یعنی بیع سرجین نجس حرامه. کی خوندیم؟ دیروز خوندیم. بل فی التذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرجین نجس. نارو دیروز گفتیم و سرجین نجس دیگه، سرجین مسلمن بحثی که در مورد عذر اینجا مطرح کردی در مورد سرجین نمیاد. سرجین مسلمن ظهور در عذره انسانی نداره، لذا اون اجماع شاملش میشه. خیلی خوب، تا اینجا مطلب ثابت، تا اینجا قول چی شد؟ تا اینجا ما قولی رو که مطرح کردیم این بود که در مورد یک و دو قبل از وارد بحث سوم بشیم اینو به عنوان یادآوری وارد تا اینجا قول این بود که مورد یک و دو حرامون بیعون از هر طرف که جناب شیخ بحث را مطرح کرد، رفت و آمد و جمع و تبرق و عرفی و اونها، آخر به این نتیجه رسید چه عذره انسانی چه غیر انسانی، آخر به این نتیجه رسید که مورد یک و دو حرام است. اما مرحوم سبزواری به تبع مقدس اردبیلی، به مقدس اردبیلی شما تا حالا ازش همین چیزهای مقدسی شدید، چون اونم زن مسئله ازدواجش رو اون حقا اگر در مورده ایشون باشه، اما در فعل شوید طولایی داره و برخلاف تقدسش در عمل در فقه یک فقه خیلی بازی داره و موارد متعددی هست که مخالفت با اجماع کرده، این حرفای از جوهر میزده، یعنی آزادی فتوا داشته، همین هرچی فکر به ذهنش میرسیده بیان میکنه با همه مراتب تقدسش، که شاید هم همین ناشی از همین مرتبه تقدسش میشه. حالا چی گفته ایشون؟ ایشون گفته اگر اجماع نباشد ثبوت حکم حرمت بی در مورد دو با مشکل بوده بود. اگر اجماعی در کار نباشد، یا حالا شما میخواید تصحیحش بکن بگو که اجماع منقول رو ما اساسا حجت ندانیم، اگر اجماعی در کار نباشد ثبوت حکم در مورد دو جایز، یعنی مشما مشکل روبرو معلوم نیست، ما نمیتونیم قائل رو حرمت بشیم. دو تا اگر بخواید فنی بحث رو پیش ببریم، علمی بحث رو پیش ببریم، باید از دو ناحیه بحث بکنیم. ناحیه اول، چرا اگر اجماع منقول باشد حکم ثابته؟ دو، چرا اگر اجماع منقول نباشد حکم ثابت نیست. هر دوی اینها باید بحث علمی اینه، همه جهات باید کامل باشه. ایشون میگه اگر اجماع منقول نباشد ثبوت حکم در مورد دو با مشکل رو بره. باید دو تا نکته رو بحث بکنیم. چرا اگر اجماع باشد حکم ثابته؟ ببینید ما میگیم اگر اجماع باشد به دو جهت حکم ثابته. یک، خود اجماع حجت. دو، اجماع سبب تصحیح سند روایات متقدمه می شود. اگر اجماع باشد حکم حرمت در مورد دو ثابته. چرا؟ چون اجماع خودش که حجته علاقه هست. ثانیاً ما یک هفته در مورد روایات اولیه باب صحبت کردیم، گفتیم روایات باب میگن چیزی که نجسه، اون روایاتی که مقدمتاً جناب شیخ ذکر کرد، روایت جهت، روایت فقه نظری، روایت دواخت الاسلام نبوی مشهور، این چهار تا روایت ما گفتیم اینا همه این سندش مشکل دارن، مشکل دارن. حالا مرحوم سبزواری به تبع مقدس اردبیلی میگه اگر اجماع باشه خود این اجماع حجته، و ثانیا باعث میشه که ادله متقدمه چی بشه؟ جابر ضعف سندشون میشه، سندشون حجت بشن، میشه بهشون توسل کنه. اما اگر اجماع اگر اجماع باشد چرا حکم ثابته؟ اگر اجماع نباشد چرا حکم ثابت نیست؟ قسمت دوم بحث. اما اگر اجماع نباشد هیچ یک از سه دلیل فوق در ما نحنفی، یعنی مورد دو، جاری نمی شود. اما اگر اجماعی در کار نباشد، شما سه تا دلیل ذکر کردید، یک، دو، سه، هیچ کدام از این سه تا دلیل در ما نحنفی اجرا نمی شود. چرا؟ اما اجماع که علا فرضه بگیم بر فرض جاری نیست دیگه، اجماع مفروضه، مفروض العدم است. اما اجماع چه مفروض العدم؟ چرا؟ چون اصلا فرض کردیم اگر اجماع نباشد. پس این دلیل به درد ما روایت سمن العذره ظهور در مورد یک دارد، ظهور در عذره انسان داره، اصلا ربطی به عذره نجس غیر انسان نداره. این هم مورد دو، این دلیل فایده نداره. روایات شد میمون ادله متقدمه. ادله متقدمه جابر ضعف سند نداشته، لاحجت. نظام مرحوم سبزواری می‌فرماید اگر اجماعی نباشد که ظاهراً از ایشون اجماع را قبول نداره، اگر میگه اجماعی نباشد ثبوت حکم، یعنی حکم حرمت به در مورد دوم با مشکل روبروست، اشکال. ببینید عبارتتون و استشکال فی الکفایه، خیلی عقبی همیشه. بستش کلفل کفایه، در کفایه مرحوم سبزواری اشکال کرده در حکم، بالا حکم نویسی، یعنی حکم حرمت در مورد دوم، در مورد عذره غیر انسان، عذره نجسه غیر انسان.
تبعاً للمقدس الاردبیلی، تبعاً للمقدس الاردبیلی رحمه الله اشکال کرده. در چه زمانی اشکال کرده؟ ان لم یثبت الاجماع، اگر اجماع ثابت نباشد، اگر اجماع ثابت نباشد. جناب شیخ نظر شما چیه؟ دعا و حسن، حرف خوبی. اگر اجماع ثابت نباشه حرف خوبیه، ما در مورد دوم نمیتونیم به این معنا استدلال کنیم. الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامه السابقه، مگر اینکه اجماع منقول در کار باشد، دست ما را بگیرد، جبران کند ضعف سند اخبار سابقه را، ضعف سند اونها رو درست بکنه، اونها رو از لا حجت به حجت بدل بکنه، بیاد کمک کنه. خودش هم که هست، ولی اگر نباشه با مشکل روبرو میشه. خب فقط جناب شیخ چند دقیقه وقت داری؟ 5-7 دقیقه. خیلی خب، بحث خوب میشه، میتونی بکنی توی 7 دقیقه. جناب شیخ فقط همین دو نفرن مخالف با ماجرا؟ فرماید نه، اگر با دقت به عبارت شیخ طوسی در استفسار و نه در تحریم نگاه بکنید، شیخ طوسی هم مؤید ماست. شیخ طوسی کیه؟ شیخ طوسی همونیست که بین اون دو تا روایت جمع اولی رو کرد. گفت اونی که میگه سنن العذرته من الصبح، مرادش عذره انسانه. اونی که میگه سمن لا بعث به بیع العذره، مرادش سم عذره غیر انسانه. یا بگو از یه جا میگه مرادش عذره غیر انسانه، یه جا میگه مرادش عذره بهائم. خوب دقت کنید، اینو بنویسید، بعد متنش براتون میخونم. تو این اولش خیلی شیخ طوسی دو تا کتاب مهم داره، هر دو هم جز به کتب اربعه است، تحریر و استفسار. در تحذیب چی میگه؟ در تحذیب میگه لا بحث به بیع العذره، مراد عذره بهائم است. عذره بهائم آقا بدانید عذره قاهره است، پس میشه مورد سوم از مورد ما. پس شیخ خود از مراد عذره است، عذره بهائم است. اما در استفسار می فرماید لا بحث به بیع العذره، مراد عذره غیر آدمی دین است. مراد عذره غیر آدمی دین است، یعنی مورد دوم و مورد سرخا. من اینا رو باز کردم، روشنه دیگه. پس در تحذیب ما نمیتونیم استدلال کنیم. تحذیب جمع کرده، گفته عذره آدمی دین، نه گفته عذره بهائم. عذره بهائم یعنی قسمت سرخا، گفته روایت جواد قسمت سرخا رو شامل میشه. خیلی خب، ما با شما کاریم. اما در استفسار جناب شیخ فرموده مراد عذره، مراد از عذره، عذره غیر آدمی دینه. عذره غیر آدمی یعنی غیر از مورد یک، مورد دو بسته. لذا ما میتونیم استظهار بکنیم از کتاب استفسار، بگیم جناب شیخ طوسی در کتاب استفسار حرفی دارد که موافق حرف مرحوم سبزواری و مؤید حرف مرحوم سبزواری میشه. حالا ما هم عبارت تحذیب رو برای شما میخونیم، هم عبارت استفسار رو، که فرقش رو با هم دیگه بفهمید. بعدم به یه نکته میخوام اشاره بکنم. نکته این بود که دیروز جنابش این محققین این کتاب که کتاب سالم شد، انصافا هم زحمت کشیدن، آمدن گفتن که عرض شود خدمت شما. آها، و جمع الشیخ و بینهما به حمد الاول علا عذرت الانسان و ثانی علا عذرت البهائم. در کدام کتاب جناب شیخ قبط بهائم در کتاب تهذیب پاورقی هفت شما به کدام کتاب آدرس داده؟ استفسار این غلطه، باید به تهذیب آدرس بده. اگر آدرسشو ننوشتم من، عبارت تهذیب اینه: تهذیب شیخ قبط لابد و بیر عذرت مراد عذره بهائمه. عبارت تهذیب اینه: لا ینافی، سه نقطه، این دوتا روایت با همدیگه منافات ندارن، لأن هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان، اونی که گفته لا بعث، اون که گفته بیع العذرة من الصبح، محمول على عذرة الإنسان، والأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والغنم. بعد فرموده والذي يكشف عن هذا الجمع، اون روایت سماعت ابن مهران آورده که شما خوندید. اما در کتاب استبصار جناب شیخ میگه ثمن العذرت من الصح لا ينافل اول، اول اونجا لا وصله به العذرت، تو خود کتاب که برید نگاه بکنید، لان الخبر الاول یعنی لا وصله به العذرت محمول على ما عدا عذرت الادمیین، محمول است بر غیر عذره آدمیین، و هذا الخبر محمول على عذرت الناس، والذي يدل على ذلك روایت سماعون ها. لذا شیخ نیومد بگه که و ربما یستظهر من عبارت تهذیب، اومد گفت ربما یستظهر من عبارت استبصار، این دو تا عبارت گفته. ببینید یک کلمه در یک عبارت یکی از بزرگان میتونه چه میزان تغییر ایجاد بکنه. کلا یک عالمه از عذره ها را تمام میکنه، عذره نجسه رو در مورد شق دوم خارج میکنه. ببینید و ربما یستظهر من عبارت الاستبصار، نگفت تهذیب، از عبارت استبصار استظهار بشود القول به جواز بیع عذرت ما عدل انسان، القول به جواز بیع عذره غیر انسان، لحملهی اخبار المنع علا عذرت الانسان، به خاطر حمل کردنش اخبار منع را بر عذره انسان. من اگر میخواستم برسم گفتم لحملهی اخبار الجواز علا عذرت علا معد و عذرت الادمی. این مو آدمیین و غیر آدمیینش مهمه. من اگر نیستم میخواستم نیستم لحملهی اخبار الجواز علا ما ادا عذرت الادمیین بر غیر عذره آدمیین. خب تا اینجا بعد شیخ میفرماید وفیه نظر، وفیه نظرم اشاره به اینه که نه، ما اساسا مبنای اصلی شما رو قبول نداریم. شما آمدید دو تا مطلبه بیه نظر، یکی به اصل مطلب بخوره که آقا شما آمدید عذره رو تقسیم کردی برای ما، گفتید ظاهره در انسان. این حرفا چیه؟ عذره یعنی عذره، چه یعنی مدفوع، هم مدفوع انسان شما میشه هم مدفوع حیوان شما میشه، بس من قبول ندارم. و ثانیا فیه نظر بگید این جمع جمع تبرعیه و ما قبلا پنبهشو زدیم، گفتیم ما جمع تبرعی قبول نداریم، جمع تبرعی به درد ما نمیخوره. این دو تا مطلب فیه نظر اشاره به این دوتا مطلب ممکن است داشته باشد. یکی که اساسا حرف شیخ که رفت سراغ جمع تبرعی، ما جمع تبرعی رو قبول نداریم. ثانیا فیه نظر یعنی شما آمدید عذره رو ظاهره در یه معنا گرفتید. نه بابا، اهل لغت کجاست عذره رو ظاهره در یه معنا میدونن؟ عذره یعنی مدفوع، چه انسان چه غیر انسان، چه طاهر چه نجس، این طبق یک حرفه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.